أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد بريته مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. بحث ما در جهانبینی سیاسی بود به جهانبینی های سیاسی متعددی، جهانبینی سیاسی ماتریالیزم دیالکتیک، جهانبینی سیاسی ماتریالیزم لیبرال و جهانبینی سیاسی لائیست های مذهبی اشاره کردیم. بحث امروز ما درباره جهانبینی سیاسی اسلامی است. در گذشته گفتیم که هر نظریه سیاسی، چه این نظریه سیاسی در زمینه سیستم سیاسی و نظام سیاسی باشد یا در فلسفه سیاسی، از نوعی جهانبینی سیاسی برمیخیزد و از نظر منطقی هیچ نظریه سیاسی نمیتواند بدون یک جهانبینی سیاسی شکل بگیرد، اگرچه نظریه سیاسی متعرض نشود به مسئله جهانبینی و به صراحت جهانبینی سیاسی خاصی را نپذیرد. لکن از نظر منطقی نظریه سیاسی خواه نخواه با نوعی خاص از جهانبینی سیاسی منسجم خواهد بود و جهانبینی سیاسی لازمه یک نظریه سیاسی است. این بحث رو قبلا کردیم. امروز درباره جهانبینی سیاسی اسلامی بحث میکنیم. ابتدا اشاره میکنیم به این نکته که جهانبینی سیاسی اسلامی جهانبینی توحیدی است و اون چه در اسلام به عنوان جهانبینی سیاسی مطرح می شود نتیجه جهانبینی توحیدی است از لحاظ منطقی. لحاظا سایر ادیان توحیدی که قائل به توحید در ذات باری تعالی هستند از نظر منطقی ناگزیرند این جهانبینی سیاسی اسلامی را بپذیرند، چون این نوع جهانبینی سیاسی اسلامی نتیجه توحید ذات است. از نظر منطق توحید ذات از نظر منطقی توحید صفات و توحید افعال رو نتیجه میده. توحید افعالی ذات باری تعالی نتیجه توحید ذاتی اوست، نتیجه منطقی توحید ذاتی است، که البته این استنتاج منطقی توحید افعالی از توحید ذاتی محل بحث ما اینجا نیست، ولی در دانش کلام و حتی در بسیاری مباحث فلسفی این مطلب اونجا اثبات شده که توحید افعالی نتیجه منطقی توحید ذاتی است و هر گروهی، هر مذهبی، هر انسانی که معتقد به توحید ذاتی شد ناگزیر باید قائل به توحید افعالی هم بشه. این که چرا توحید افعالی نتیجه منطقی توحید ذاتی است، این بحثی است که در علم کلام به اون پرداخته میشه. ما اون چه اینجا اشاره میکنیم تنها به یک مطلبی است که میتواند توضیحی برای این ارتباط بین توحید افعالی و توحید ذات باشه، ولی بحث ما در این باره نیست. توحید افعالی به طور خیلی مختصر و فشرده و کوتاه بدین معنی است که هیچ فعلی در جهان آفرینش و در جهان هستی وجود ندارد مگر اون که این فعل به اراده الهی منتهی شود. فاعل مستقل به ذات ما در جهان خلقت نمیتوانیم داشته باشیم، چون فاعل مستقل به ذات به معنی آن است که ما در عالم آفرینش دو خدا داشته باشیم. پس ما فاعل به ذاتی که فاعل باشد، فعلی ایجاد کند و در این فعلش به خدا نیازمند نباشه، خود فاعل علل استقلال باشه، این به معنای وجود دو خدا در جهان آفرینش است. ولذا فرضیه خدای واحد، فرضیه توحید در مبدأ، توحید خالق، خواه نخواه توحید افعالی را هم نتیجه میدهد، نتیجه میدهد که هیچ فاعل مستقل به ذاتی در عالم آفرینش وجود ندارد. فاعلی جز خدا نیست، فاعلی که فعلش را از خدا نگیرد، قدرت بر فعلش، توان بر فعلش. فاعل مستقل به ذات منحصر در ذات باری تعالی است. این توحید افعالی به تعبیری دیگر به این معنی است که هر فعلی که در جهان آفرینش رخ می‌دهد باید مستند به اراده خدا باشد. در جهان آفرینش فعلی بدون اراده خدا صورت نمی‌گیرد. این توحید فعلی که معنی استناد هر فعلی به اراده خدای متعال است، در قرآن کریم با این عبارت بیان شده است که له الخلق و الامر. گاهی هم به عبارت دیگری آمده که به جای امر تدبیر به کار رفت و نتیجتا در قرآن کریم دو نوع فعل برای خدا بیان شده، یکی خلق و دیگری امر یا تدبیر. در یک جا نظیر سوره اعراف از فعل خدا به خلق و امر تعبیر شده، سوره اعراف آیه 54 خدای متعال چنین می‌فرماید: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. در این آیه تبیین شده توحید افعالی ذات باری تعالی که ان ربکم الله الذی خلق، بعد از خلق چه کرده است خدای متعال؟ استوى علی العرش، اول آفرید بعد تدبیر کرد، مدیریت کرد عالم خلق را. خدای متعال خالق است و مدیر جهان آفرینش است، نه تنها خلق، خلق سماوات و الارض را، ثم استوى على العرش. استواء على العرش کنایه ای از پادشاهی و سلطنت الهی است نسبت به جهان خلق، نسبت به جهان آفرینش. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بعد خلاصه می کند خدای متعال این وحدت در خلق و وحدت در تدبیر را، می فرماید الا له الخلق والامر، هم خلق از آن اوست هم امر به دست اوست. در جای دیگر، در آیات دیگر نظیر سوره سجده، از همین خلق و امر به خلق و تدبیر امر تعبیر شده است. فرمود آیات 4 و 5 سوره سجده: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض همون تبيين توزيه استوى على العرش است. استوى على العرش يدبر الامر، نظیر همون چه در آیه سوره اعراف آمد. اونجا هم فرمود خلق، بعد استوى على العرش، بعد فرمود پس له الخلق والامر. در اینجا هم میفرماید خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش. از این استوى على العرش به تدبیر امر تعبیر شده است. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون در آیات دیگر هم اجمالاً به همین معانی اشاره شده. ما به عنوان نمونه به این دو آیه یا به این دو دسته از آیه ها اشاره کردیم. خلق خدا هم، خلق آفرینش، خلق و آفرینش خدای متعال هم اونچنان که در آیات دیگر آمده با کن صورت میگیرد. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خلق با امر کن صورت میگیرد، تدبیر هم با امر تدبیری صورت میگیرد. بنابراین میتوان گفت فعل خدا امر اوست. توحید فعلی به توحید امر برمیگردد، یعنی امری در این جهان وجود ندارد مگر اون که این امر امر خدا باشد. فعل خدا امر اوست، چه فعل خلقی چه فعل تدبیری. حالا بحث اصطلاح خیلی مهم نیست، ما اشاره کردیم به این اصطلاح خلق و امر و همچنین خلق و تدبیر برای اینکه به آیاتی که از این واژگان در اون آیات استفاده شده بتوانیم با این آیات بیشتر آشنا بشیم و معانی این آیات رو بهتر ادراک کنیم. لذا ما به این دو واژه پرداختیم. بحث ما بحث واژگانی نیست. اون چه مدعای ماست و متون دینی ما، قرآن کریم و روایات مسلمه و قطعیه ما بر آن دلالت دارد این است که خدای متعال خالق است و خدای متعال فاعل است و مدبر است و فعل او و تدبیر اوست که جهان را میگرداند و اداره میکند. خدای متعال آفریننده این جهان است و مدیر این جهان. خدای متعال خالق است و مدبر است. این تدبیر با امر تدبیری صورت میگیرد، اون خلق با امر خلقی صورت میگیرد. امر تدبیری خدای متعال هم بر سه قسم است. ما این بحث رو در مباحث اصول مفصل بیان کرده ایم، تا اینجا مختصر اشاره می کنیم تا مقدمه بحث جهانبینی سیاسی اسلامی باشه. امر تدبیری خدای متعال یا اوامر تدبیریه ذات اقدس حق متعال بنابر اون چه در قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام آمده بر سه نوع است. امر تسخیری، امر تمکینی و امر تشریعی، یا به تعبیر دیگر چون گفتیم در قرآن کریم از این عالم امر به تدبیر هم تعبیر شده، میتوان چنین گفت تدبیر الهی نسبت به عالم آفرینش چه نوع تدبیر است. تدبیر تسخیری، تدبیر تمکینی و تدبیر تشریعی که هر سه نوع تدبیر در قرآن کریم آمده. تدبیر تسخیری عبارت از اون نوع تدبیری است که فاعل غير مستقل اراده ای در فعل از خود ندارد. فاعل غیر مستقل که منظور فاعل غیر الهی باشد که در فعل خود مستقل نیست. در اونجا که فاعل غیر مستقلی داریم که به امر خدا فعلی انجام میدهد، لکن فعل غیر مستقل او فعل غیر ارادی است. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امر گردش فلک با امر تسخیری خدا صورت میگیرد. فلک اراده از خود ندارد. فاعل غیر مستقل غیر مرید است. امر تدبیری تسخیری خدای متعال این جهان رو میگرداند در بعد افعال غیر ارادی موجودات این جهان. این یک نوع تدبیر الهی نسبت به عالم خلق است. تدبیر تسخیری. آیات زیادی اشاره به این تدبیر تسخیری دارند، از جمله همین آیه سوره اعراف که خوندیم و آیات دیگر. نوع دوم تدبیر، تدبیر الهی، تدبیر تمکینی است. یعنی خدای متعال به فاعل غیر مستقل تمکن از فعل ارادی میبخشد، او را فاعل بالاراده میکند. قدرت بر فعل بالاختیار به او میبخشد و به او تمکین میدهد. فاعل ارادی عالم آفرینش فاعل به تمکینند. خود انسان فاعل به تمکین الهی است، فاعل است، کارهای خودش رو با اختیار خودش انجام میده. اون کارهای اختیاری و ارادی انسان کارهایی است که انسان این کارهای ارادی را با اراده خود انجام میدهد، اما معذارک در همین افعال ارادی فاعل به استقلال نیست. خداست که او را بر این فعل ارادی متمکن ساخته و قدرت بر این فعل ارادی و تمکین از این فعل ارادی به او عنایت فرمود. پس سلطه خدای متعال در افعال ارادی فاعلین بالاراده، سلطه خدا بر این افعال هم وجود داره. معنی وجود فاعل بالاراده خروج فعل ارادی او از سلطه خدا نیست. معنی وجود فاعل بالاراده خروج فعل او از دائره سلطنت الهی نیست. هو القاهر فوق عباده، اوست که قاهر برتر و فاعل برتر است حتی نسبت به افعال ارادی عباد. حالا این فعل به تمکین یا فاعل به تمکین هم دو جور داریم، فاعل به تمکین بشری، فاعل به تمکین غیر بشری نظیر فرشتگان. کار به فعل فرشتگان نداریم، اونها هم فاعل به تمکینند، انسان هم فاعل به تمکین. انسان فاعل به تمکین است در افعال ارادی خود، فاعل به تسخیر است در افعال غیر ارادی. ما این بدنی که داریم، پیکری که داریم، دو گونه حرکت و فعل در این جهان پیکر ما و جهان اندام ما صورت میگیره. یه سری افعال و تحولات در پیکر ما انجام میگیره، مثل گردش خون، دستگاه های دیگری که در بدن ما مشغول فعالیتند، اینها فعل انجام میدهند. فعل این موجودات، فعل این دستگاه ها، فعل اعضا و جوارح ما که فعل غیر اختیاری اونهاست، اینها هم جزء افعال الهی است. ولی فاعلیت این اعضا و جوارح فاعلیت به تسخیر است. لکن رفتارها، افعالی که ما بالاراده انجام میدهیم، ما در افعال ارادی خودمون فاعل به تمکین هستیم. یعنی خدا به ما قدرت فعل داده و اختیار بر انجام فعل رو هم به ما بخشید، ولذا ما فعل رو با اختیار خودمون انجام میدیم، اما در محدوده سلطنت الهی و تحت فاعلیت به تمکین خدایی. هرگاه خدا اراده کند این تمکین رو از ما بگیرد، ما هیچ خواهیم بود و هیچ قدرتی بر انجام کاری نخواهیم داشت. این نوع دیگر تدبیر الهی است. اونا هم همین تمکین رو دارن، با این تفاوت که در فاعل به تمکین فرشتگان، اونها در اراده ای که دارند، اراده اونها اراده محکوم شهوت و غضب نیست. اونها اراده ای دارند که ارادهشون تنها محکوم عقلی است که خدای متعال به اونها داده. هیچ وقت اراده بد نمی کنند. اما این انسان است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. انسان است که انگیزه های دوگانه ای در درون او عمل می کنند، هم انگیزه شر در او وجود داره، انگیزه خیر در او وجود داره، و او باید بین خیر و شر انتخاب کنه. فرشتگان هم انتخاب می کنند، منتها فرشتگان همیشه جز اون چه خیر است، جز اون چه مرضی خدای متعال است، گزینش نمی کنند و انتخاب نمی کنند. ولی بشر گاه بد انتخاب میکنند، گاه انتخاب ناروا دارد. حالا ما بحثمون در این عرصه نیست که حالا تفاوت بین فرشتگان و انسان چیست، اشاره مختصری خواستیم بکنیم. این نوع دوم تدبیر الهی است که تدبیر به تمکین از اون تعبیر میشود. نوع سوم تدبیر الهی تدبیر به تشریع است. این تدبیر تشریع را ما می توانیم و بلکه صحیح می دانیم که از او تدبیر به سیاست تعبیر شده، و در همین عالم تدبیر به تشریع است که به شکلی خدای متعال را مدبر سیاسی جامعه بشر می دانیم. تدبیر به تشریع یعنی تدبیر بالامر و نهی، همین امر و نهی تشریعی معمولی. خدای متعال به وسیله ارسال رسول، انزال کتب، نصب رهبران الهی، تدبیر جامعه بشر را بر عهده گرفته است. جامعه بشر رو تدبیر می کند، مدیریت سیاسی جامعه بشر رو بر عهده گرفته و مستقیماً به مدبریت به تشریع جامعه بشر پرداخته. این مدبریت به تشریع به دو شکل است، یا از دو کانال، یا با دو کار انجام گرفته است. یک، نصب حاکمان الهی، دو تقنین قوانین با تقنین قانون، یک با تعیین مجریان قانون، دو خدای متعال تدبیر تشریعی جامعه بشر را به عهده گرفته. لذاست که هر تشریع به معنی تدبیر سیاسی است. هر مشرعی که قانون جعل می کند و وضع می کند برای مدیریت مجموعی از انسانها با تشریع قانون، مدیریت سیاسی اون مجموعه را بر عهده می گیره. با عبارتی دیگر، هر کس که معتقد به شریعت الهی است در حقیقت معتقد به مدیریت سیاسی خدای متعال است برای جامعه بشر، چون مدیریت جامعه چیزی جز تشریع نیست. مثلا مدیریت سیاسی جامعه بشر با تشریع صورت میگیره. هر جامعه ای که بخواهد از نظر سیاسی مدیریت بشه، پای نظام سیاسی میخواد دیگه. این نظام سیاسی شکل مدیریت سیاسی این جامعه رو تعیین میکند. این نظام سیاسی تشریع است. هر جا شریعتی بود که در این شریعت برای بشر تعیین تکلیف شده که بشر باید برای اون که به سعادت برسد چنین کند و چنان نکند، این به معنای مدیریت سیاسی جامعه بشر. لذا هر کس که به شریعت الهی عقیده مند است، چه بخواهد چه نخواهد، چه بفهمد که معنی شریعت چیست چه نفهمد، معتقد به مدیریت سیاسی خدای متعال شد. این نکته رو اضافه می کنیم، این مدیریت سیاسی تصور نشود، گمان نشود که مدیریت سیاسی خدای متعال به این معنی است که خدای متعال به بشر بگوید مثلا نصب حاکم این چنین است، یا قانون معاملات چنان است، یا قانون سیاست داخلی چنین است و چنان. حتی اوامر عبادی که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید، زکات بدهید، خمس بدهید، همه اینها مدیریت سیاسی است. هر امر و نهی به انسان که هدف از این امر و نهی تأمین سعادت انسان باشد، یعنی مدیریت سیاسی انسان. تشریع یعنی مدیریت سیاسی، ولو این تشریع تشریع عبادت باشه. این که حضرت امام قدس الله تعالی نفسه الشریفه در اون بیان بلندشون در کتاب البیع این جمله رو دارند که الاسلام هو الحکومت بذاتها و احکامه قوانینها، این سخن رسا و بلند اشاره به همین نکته ایست که اینجا عرض میکنیم که هر امر و نهی نوعی سیاست است. و ما در گذشته در ابتدای بحث هم وقتی واژه سیاست رو تفسیر کردیم و تفسیر واژه سیاست رو هم از لغت هم از اهل سیاست گرفتیم، دانشمندان علوم سیاسی
لغت شناسان و زبان شناسان همگان اتفاق نظر داشتن که سیاست این امر و نهی، امر و نهی چه در نماز و روزه باشه، چه در عبادات، چه در معاملات و به اصطلاح سیاست بالمعنی الاخص باشه، همه سیاست. حالا در تعابیر بعضی بین عبادت و بین سیاست تفکیک به عمل آمده، این در نتیجه این فرضیه ایست که آخرت از زندگی انسان کلن جدا تلقی شده و آخرت ربطی به زندگی انسان داده نشده از یک سو، از سوی دیگر انسان هم تقسیم شده، رفتارهای روحانی انسان بازم خارج از قلم تلقی شده، مونده یه سری از رفتارها. این رفتارها رو به دلیل اینکه حاکمان مادیگرا و سیاست‌های مادیگرا بیشتر با این نوع کارها کار داشتند، خودشون سیاست خودشون رو در این محدود محصور کردند، لذا به این محدوده نام سیاست گذاشتن احیانا و گفتن دین تو این محدوده دخالت نکنه، دیگه کارش نداریم، دین تو محدوده ما دخالت نکند، ما میخواییم این آدم ها رو در اختیار بگیریم تو همین عالم دنیا، اقتصادشون، پولشون، رفتارشون، اینها رو در اختیار بگیریم. دین به این محدوده کار نداشته باشه، ما کاری به دین نداریم. اونها میخواستن بیان تصرف در اون حوزه کنن، اون حوزه ای که خود اونها میخواستن توش تصرف کنن و به دین اجازه تصرف در اون حوزه ندهند، اون حوزه رو گفتن حوزه ماست، دین تو این حوزه دخالت نکنه، کاری به دین نداریم. نه این که سیاست در کل محدود و محصور در اون حوزه باشه، سیاستی که اونها تدوین کرده اند و سیاستی که اونها برای مصالح خودشون بهش نیاز داشته اند، اون سیاست محدود و محصور به اون حوزه خاصه. ولی اگر سیاست سیاستی باشد که بخواهد انسان را به ما هو انسان نگاه کنه و برای زندگی انسان با اون جامعیتی که انسان دارد سیاستی تدبیر کند و نظام سیاسی تشریع کند، همین شریعتی می شود که ادیان آوردند و کاملش رو اسلام عزیز ما آورد. به هر صورت تدبیر تشریعی خدای متعال همین ارسال رسول و انزال کتب و نصب حکام است. خدای متعال با نصب حکام و تشریع قوانین تدبیر تشریعی جامعه انسانی را به عهده گرفته و به تعبیر ما مدیریت سیاسی جامعه بشر را خدای متعال به عهده گرفته. این سه نوع تدبیر که میتوان چنین گفت که خدای متعال در عالم فعل چهار نوع فعل دارد: فعل خلقی، فعل تدبیر تسخیری، فعل تدبیر تمکینی، فعل تدبیر تشریعی. و مقتضای توحید افعالی، مقتضای توحیدی که میگوید هر فعلی در جهان آفرینش، در جهان آفرینش به خدای متعال برمیگردد و خدای متعال در هر فعلی اراده ای دارد و هر فعلی به اراده واحد ذات اقدس حق متعال برمیگردد، مقتضای توحید افعالی این است که خدای متعال مدبر جهان آفرینش و تنها مدبر جهان آفرینش باشد، هم تدبیر تخصیری، هم تدبیر تمکینی، هم تدبیر تشریعی به عهده خود خدای متعال است. این رو انشالله ادامه میدیم بحثش رو. هم عقل این معنا رو تأیید میکند که خدای متعال باید در این حوزه ها مدبر این حوزه ها باشد و توحید فعلی خدای متعال رو در این حوزه ها باید پذیرفت، هم عقل این معنا رو اثبات میکند، هم نقل و نصوص شرعی